نهم فروردین 1399 و سوم شعبان المعظم 1441 خارج فقه القضا جلسه 101. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تل الارض حامده و تر الارض حامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من كل زوج بهیج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. تبریک عرض میکنم مناسبات دینی، مذهبی و ملی و انقلابی ایام رو. سوم شعبان، سال روز ولادت آقا ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام، فردا ولادت ابوالفضل العباس علیه السلام و دوشنبه ولادت امام زین العابدین صلوات الله علیه و روز پاسدار، روز جانباز و بهار طبیعت رو. در قرآن جریانی دنبال شده، نه یک بار، دو بار، ده بار، بیست بار، شاید چیزی حدود 200 بار، آنگونه که گاهی من دقتی کردم، شمارشی داشتم، که ما ازش تعبیر میکنیم به آیت الله، انگاری عالم و حوادث عالم. یعنی یک اصل راهبردی و اساسی در قرآن اینه که انسان عالم را و حوادث عالم را نشانه بگیرد. حالا نشانه ای از خدای بزرگ یا هر چه که حالا عرض میکنیم در ادامه. در آیه‌ای که تلاوت شد، قرآن به پدیده بهار اشاره میکنه. میفرماید شما زمین را خشک و مرده میبینید زمستان. حتی شاخه درخت رو میتونید راحت بشکنید، اما بهار میشه، باران میاد. انزلنا علیها الماء، زمین حرکت میکند، میروید و میرویاند، رویش میکند و میرویاند. زمین سرسبز میشه، آبها جاری میشه. خب انسان هایی هستن که همینو میبینند. زمستان شد بهار، دوباره بهار شد زمستان. اما اون جریانی که قرآن دنبال میکنه، ذالکه، این مطلب باید آیت این امور باشه. بفهمید که ان الله هو الحق، این اولا خدایی است، مبدعی است، شما رو متوجه کند به مبدع. اگر یک اثر باستانی زیبا دیدید، فقط به این اثر نگاه نکنید، میگید به به، از این اثر پی ببرید به اون معمار، بگید آفرین بر معماری که اینو ساخت. حالا بعضی که رو معمارم وای نمیستن، میرن خدای معمار، میگه الله اکبر، خدایی که فلانی را آفرید که او بتواند این اثر را ایجاد کنه. ذالک به ان الله هو الحق، خدا حق است. این در واقع هم پی به خدا ببرد و هم به این که خدا در جای حق نشسته است. ذره‌ای باطل و ناسنجیده کاری در اون ساحت نیست. نشان از دو چیزه: یک مبدأ، دو مبدأ هو الحق، سه و انه یحیی الموتا، اوست که مردگان رو زنده می کند، طبیعت مرده رو زنده می کند. چهار، علا کل و انه علا کل شیء قدیر، به صفت الهی پی می برد. و ان ساعت آتیه لا ریب فیها، قیامت می آید لا ریب فیها. اگر ساعت رو به قیامت معنا کنیم، هیچ فرقی نمی کنه بین زنده شدن زمین و زنده شدن انسان ها. چه فرقی می کنه؟ هر مقدار انکار آن توجیه داره، انکار اون هم توجیه داره، و هر مقدار باور حیات زمین بعد از مرگ آسانه، باور قیامت هم باید آسان باشه. لذا یک انسان 80 ساله 80 بار قیامت رو دیده. البته یک احتمال هم هست ساعت به قیام مهدی موعود باشه. نمیدونم مفسرین چیزی گفتن نگفتن، ولی در حد احتمال اشکال نداره. قرائنی هم داره که حالا اون قرائنش بماند. ان ساعت آتیتون لا ریب فیها، و قیامت رو بعد اشاره میکنه، ان الله یبعث من فی القبور. البته اصراری نیست بر این که به قیامت معنا نشه، شاید هر دو معنا بشه. در دنیا یک بهار واقعی بیشتر نیست، بقیه تبدیله، یا نسبت به اون بهار میشه گفت بهار نیست. اونم وقتی است که امام عصر صلوات الله علیه ظهور کنن. برای آمدن این بهار باید دعا کرد. خوبه فضلا، طلاب گرامی، سعی کنیم به گونه ای زندگی کنیم که سرباز آن بهار باشیم، سرباز صاحب اون بهار باشیم. این قضایایی که الان در دنیا میگذرد، کشور ما هم درگیره، ویروس کرونا، من در یک رسانه‌ای هم گفتم، منتشرم شد تو برخی از خبرگزاری ها، رسانه ها، گفتم این قضیه یک خیلی مطالب رو نشان داد، خیلی خیلی. اما یه چیزم که دیدم کسی متعرض نشد، گفتم من متعرض بشم، این بود که ثابت کرد دنیا بدون صاحبه. شما تصور کنید احتمالی که الان داده میشه که این ویروس ساخته دست بشر باشه، ساخته قدرت ها باشه، سازمان های جاسوسی باشه، البته کارشناسانشون، و این یک منشأ انسانی داشته باشه، منشأ بیولوژیک داشته باشه. معلومه پس دنیا خیلی بی صاحبه. میخواد سازمان ملل رسیدگی کنه؟ کو؟ میخواد شورای امنیت رسیدگی کنه؟ میخوان ابرقدرت ها رسیدگی کنن؟ خودشون متهمند. حالا اصلا منشأ بیولوژیک هم نداره، طبیعیه، ماندند. یه ویروسی که با چشم غیر مسلح که اصلا دیده نمیشه، با چشم مسلح هم نمیدونم قابل، من تخصص ندارم، همه چیز اینا رو داره به هم میزنه و داره نابود میکنه. البته انشاءالله بشر به فضل الهی مسلط میشه، کنترل میکنه، کسی نمیخواد شادی کنه بگه حالا عجز بشر ثابت شد خدا رو شکر، ولی واقعیتی مکشوف شد. تو این واقعیت‌های مکشوف اینم شد که دنیا صاحب میخواد، صاحب الزمان میخواد، صاحب الملک میخواد، صاحب الدنیا میخواد. اوست که میتواند اگر منشأ انسانی داره ستمگر رو سر جاش بنشاند و اجازه ندهد، کسی اجازه پیدا نمیکنه. اگرم منشأ طبیعی داره بشر به جایی برسد که بتواند بر طبیعت مسلط بشه. امیدواریم فرجش معجل باشه، سال نو رو با یاد امام زمان شروع کردیم، امیدواریم که از سربازان ایشون باشیم، با رعایت تقوا، با کسب علم دانش، با تبلیغ دین امام زمان انشاءالله از سربازان ایشون باشیم. خب برگردیم به بحث. مستحضرید ما بحثی که شروع کرده بودیم این بود که بعد از یه سری مقدمات رفتیم سراغ ادله کسانی که گفتن تصدی زنان چه در پست قضاوت و پست‌های دیگه ممنوعه. ابتدا از قرآن شروع کردند. اولین آیه هم الرجال قوامون علی النساء بود. ما گفتیم اگر این آیه بخواد به کار ما بیاد باید سه جهت درش به کار ما، یعنی برای استدلال به درد بخوره، اولا باید آیه در مقام انشاء باشه، نه خبر. الرجال قوامون، نگیم خداوند میخواد خبر بده، نه، میگه در شریعت مطهر اینا باید قوام باشن، مردان بر زنان. دوم، قوام معنای سیطره، تسلط، ولایت بده، حق امر و نهی. و سوم، آیه فقط مربوط به زنان و شوهرانشون نباشه، مربوط به زنان و مردان، یعنی جنس زن و مرد باشه. البته هر سه مرحله رو خیلی راحت طی کردن. شما المیزان رو نگاه کنید، کتابای فقهی رو نگاه کنید، البته اینا رو مثل ما جدا نکردن، ولی تمام اینها در کلماتشون مفروضه. به شما عرض بکنم، چون جلسه قبلا ما آیات رو خواندیم، خیلی هم معطل شدیم، من به شما عرض بکنم ما عمده دلیلی که از مخالفان تصدی زنان داریم همین آیه است. یعنی اگر کسی این آیه رو فنیاً بتونه جواب بده، به نظر من ادله دیگه از جنس آیات قرآن جوابش سخت نیست. چنانکه اگر قبول کنه خب همین یک آیه کافیه، هیچ چی دیگه هم نمیخواد. اینه که باید در دو مرحله بحث رو ادامه بدیم. یکی نقد این سه به اصطلاح مقدمه است که آقایون گفتن، و البته بعدم مرحله تحقیق و اظهار رأی. منم دوست دارم انشاءالله در این چند جلسه‌ای که تا قبل از رمضان مانده این بحث تصدی زنان رو تمام کنیم، حتی اگر بتوانیم اون شرط اجتهاد رو هم در قاضی مطرح کنیم، به یه جایی برسونیم که دیگه امسال بحثمون در ارتباط با شرایط قاضی که سنگین ترین بحث کتاب القضا بود به پایان برسه انشاءالله. ببینید راجع به مقدمه اول، آیا واقعا میتونیم قسم بخوریم آیه در مقام انشاست؟ اگر کسی احتمال بده، چون احتمال کافیست دیگه برای مخالف، احتمال کافی است، نه احتمال نیشگولی خلاف ظاهر، احتمالی که بتونه استدلال از دست طرف بگیره. اگر یک کسی بگی که این آیه داره از یک فرایند تکوینی خبر میده، در واقع نسبت به امور زنان، حالا این کلمه فرایند رو به کار بردم، شما خیلی روی این کلمه حساس نشید، یعنی در واقع از یک واقع خارجی داره خبر میده که چی؟ که مردان به دلیل برتری مثلا جسمی که دارند، توان بیشتر یا عقلی، به ما فضل الله بعضهم علی بعض، توان مدیریتی بالاتر، آگاهی بیشتر، آینده نگری بهتر، بر زنان تسلط دارن. و یک کسی بگه این احتمال چه دافعی داره؟ نه اینکه قرآن میخواد بفرماید مردان باید بر زنان قوام باشن و زنان غیر قوام باشن تو شریعت مطهر. اگر بگیم نه، این آیه داره از یک واقع خارجی خبر میده که مردان به خاطر این برتری جسمی و عقلی و مدیریتیشون و به خاطر این که مخارج زنو میدن، بالاخره هر که پول میده یک تسلط هایی هم داره، به خاطر این پولی که میدن قوامیت دارن بر مردان، میگیم خب حالی چه ثمری داره که این خبر رو بده؟ عجله نکنید، این خبر رو خداوند میده، بعدم از زنان صالحات خبر میده که اونا چه جنس زنانی هستن، اون که حتما خبره دیگه، فصالحات قانتات، حالا حتما که میگم ظهور در خبر بودن داره، تا بعد میگه حالا اگر یه زنی بود اون وقت اون دستورات شروع میشه، اگر اطاعت نکرد کذا و کذا. یعنی کسی این احتمال رو بده و بگه الرجال قوامون علی النساء داره زمینه اون گزارش های بعد رو آماده میکنه، نه اینکه از همون اول داره حکم رو انشاء میکنه. تکرار میکنم آقایان، نمیگم روایه ظهور داره ها، چون مخالف استدلال به این آیه نیاز به ادعای ظهور نداره، نیاز به ابدای احتمال داره. البته عجله نکنید، یه وقت اگه موافقی حرفم نیستید عصبانی هم نشید، بذارید بس علمیاً در فضای آرام پیش بره، ممکنه ما این احتمال رو بعداً رد کنیم، احتمال رو رد کنیم، ولی احتمالش رو بدید، مسلم نگیریم. حداقل این انشاء انگاری آیه نیاز به بیان داره. جناب آقای علامه، جناب آقای فقها، کسانی که قلم زدید به این آیه و استدلال به این آیه کردید، بزرگواری که میگی این آیه دلالت میکند برای این که زن نمیتونه کاندید بشه، نمیتونه فلان، اینو باید توضیح بدید که آیه در مقام انشاء باشه. دو، مقدمه دوم چی بود؟ این که ما بیم قوامونه رو به معنای تسلط، ولایت در تدبیر، در تعدیب و به تعبیر برخی از مفسران داشتن حق امر و حق نهی، حق اطاعت یعنی اطاعت شدن، به این معنا کنیم. ولی خب یک معنا برای قوام یعنی محافظ بودن، مدیریت کردن، مراقبت، عهده‌داری. الرجال قوامون علی النساء یعنی مردان مراقبت زنان رو دارن، حالا در حد خودش، محافظند، مسئولیت اجرایی دارن در خانه. اگر اینجور معنا کنیم، ابن منظور رو نگاه کنید، لسان العرب میگه قیم المرأه، قیم مرد تو همین ذیل آیه زنشه، شوهرشه، زیرا مرد به زن و نیازمندی های او قائمه و او هم از او محافظت میکند. متکفل نیازهای زنه. دارن بعضی از لغات دیگه این معنا رو آوردن. ذیل آیه اون آیه هست، بله، که راجع به اهل کتاب هست. ببینم آیهشو پیدا کنم. میفرماید که و منهم من ان تأمنه به دینارن لا یعدیه الک. بعضی از اهل کتاب هستن اگر یک دینار بهشون امانت بدی فوری انکار میکنن، میدزدن، خیانت میکنن. الا ما دمت علیه قائما، مگر تا وقتی که شما بر او قائم باشی. قائم باشی یعنی چه؟ یعنی ولایت داشته باشی، یعنی ملازم و محافظ و مراقب باشی که ندزده و انکار نکنه و الا بت نمیده. اتفاقا اینجا با علا هم آمده، چون بعضی گفتن که وقتی با علا بیاد به معنی ولایت و تسلط میاد، اینجا اتفاقا با علا اومده. ما دمت علیه قائما، یعنی قائما علی. یا مثلا در آیه دیگه داره افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، قائم علی کل نفس، یعنی اون چه انجام میده حفظش میکنه، مراقبت میکنه. با علا هم آمده، اینجا معنای ولایت میده. قیام علا فرق نمیکنه، گاهی به معنای، بله، به معنای ولایت داشتنم میاد، به معنای تسلط داشتنم میاد، اما لازم نیست که حتما معنای ولایت بده. از اینجا آقایان به کلامی از مثل کشاف پی میبریم که جناب زمخشری میگه یقومون علیهن آمرین ناهین. ذیل آیه، خواستید کشاف رو نگاه کنید، جلد یک صفحه 505 میگه مردان یقومون علیهن بر زنان آمرین، امر میکنن، حق امر دارن، حق نهی دارن. کما یقوم الولات علی الرعایا و سمو قومن لذالک. اگر بهشون میگن قوام، قوامون و قوام جمع قوام، به همین خاطر میگن. خب آقای فخر رازی، این یک معنا برای قوامه، نه تنها معنا. از کجا اینا رو میگید شما؟ و حتما هم میدانید فضلا، اگر اینجوری بخوایم بگیم، ما ملتزمون به فقهی نداریم. یعنی هیچ فقیهی نمیگه مرد حق امر و نهی بر زن داره، چه زن خودش چه زنان دیگه. ولذا ما در برگه نوشتیم این آیه رو یا مخصوص شوهران و همسرانشون میگیرید یا میبرید رو جنس زن و مرد، که اون بحث بعدیمونه. اگر ببرید در خصوص شوهران و همسرانشون، میتونید بگید که اینا حق امر و نهی دارند. متوجه باشید، نگید بله مگه مواردی استثناء شده. اینقدر استثناء داره که نمیتونیم اونو از قرار بدیم. یکی از آقایان در کتابش نوشته اطاعت، که بعدنم میاد، که اون بعدم نیومده، مرحوم امام در تحلیل الوسیله نگاه کنید، حالا اخیرا نگاه نکردم، امانت داری بخوام بکنم باید ببینید. نه اینجور نیست که بگیم حق امر و نهی و اطاعت الا ما خرج. یه مواردی است که البته مرد حق داره، مثلا به زن بگه از خانه بیرون نرو، با شرایطی که ما تو اون مقاله گفتیم. یعنی اگر این آیه مال مردان و زنان باشه و قوامون به معنای آمرین ناهین، نمیتونیم ملتزمون به فقهی داشته باشه. یعنی خود آقایان فقهای شیعه و غیر شیعه هم ملتزم نشدن. لذا مواردی رو میشمارند که بر زن باید تمکین کند، نباید از خانه خارج شود، باید از بدنش ازاله منفرات کند. خب این هست. اما ای که چی بخور چی نخور، چی بگو چی نگو، چه لباسی بپوش چه لباسی نپوش، چگونه صحبت کن چگونه صحبت نکن، که چه کتابی بخوان چه کتابی نخوان، اینا بر عهده مردان نیست. البته یه نکته ای داره من بعدن عرض میکنم، ولی اطلاق ما نداریم. اگر بیایم و از محیط خانواده ببریم بیرون، بگیم جنس مردان بر جنس زنان، خب میتونیم فتوا بدیم؟ یعنی بگیم جنس مردان بر جنس زنان ولایت دارند، یعنی تک تک مردان بر تک تک زنان، یعنی عموم مردان بر عموم زنان، میتونیم اینا رو ملتزم بشی؟ اینه که حرفی که بعضی ها زدن به معنای ولایت، آخر یه مقدمه داشتیم که یادتون باشه از همون مقدمات ده یازدگانه که ما هر حرفی زدیم باید ببینیم میتونیم ملتزم فقهی بشیم یا نه. التزامات فقهی مسلم رو آقایان باید در نظر گرفت، بعد یک آیه رو معنا کرد، یک حدیث رو معنا کرد. به هر صورت این مقدمه دوم فضلا که بیایم اینجور تعبیر کردیم، بگیم قیمومت به معنای ولایت، تسلط بر همه شؤون، همه شؤون زن هست، این چطور شما میخواد ملتزم بشه؟ یعنی این مقدمه دوم تمام نمیشه. از این آیه تسلط مردان بر زنان استفاده نمیشه. اینم مقدمه دوم. البته بازم ما اینا رو ببینید داریم در بخش نقد مطرح میکنیم، نه تحقیق. ممکنه در تحقیقم چیزی غیر از این نگیم و همین رو تثبیت کنیم، سریع عبور کنیم، ولی دوست دارم مدیریت کنه استاد درس رو و شاگرد هم فهم درس رو. ما الان در مقام نقدیم. جلسه گذشته از طرف موافقان دلالت این آیه صحبت کردیم، شوخی کنم شاید بهتر از خودشون بیان کردیم استدلال رو، سه مرحله رو، اینا رو که جای شما نمی‌بینید ولی سعی کردیم کامل بحث کنیم. امروز داریم از زبان مخالفان صحبت می‌کنیم. مقدمه سوم چی بود؟ این بود که این آیه مخصوص خانواده نباشه، و الا اگر مخصوص خانواده باشه بسیار خوب، تو بحث خانواده بگیم مرد باید بر زن مسلط باشه. اما بحث ما که خانواده نیست، بحث ما قضاوته، تصدی مناسب اجتماعی، سیاسی، مذهبی، آموزشی توسط زنان هست که درش یک نوع اعمال ولایت خابیده. قبلا میگفتیم خب اگر آیه دلالت نکند، البته ممکنه اینجا کسی بگه آیه مخصوص خانواده باشه به اولویت اونجا دلالت میکنه. اگر مردان در امور خانه بر زنان مسلطند و زنان باید اطاعت پذیر باشن، خب در امور اجتماعی به طریق اولا، یعنی کسی بگه آیه دلالت نمی کنه ولی اولویتی که از آیه در میاریم، خب اینم باید تمام بشه. و الا اگر گفتیم رجال و نساء مردان و زنان و اصلا اولویتی هم نداره، فضای آیه یک فضای دیگریست، این مقدمه سومم راهش بسته میشه. حالا من در جلسه آینده برمیگردم به این سه مقدمه و بحث میکنیم که ببینیم این مقدمات تمامه یا نه. الحمدلله رب العالمین.